بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. یه فرمایشی رو امیرالمومنین اول نامه دارن، بعد از اینکه معرفی میکنن خودشون و مالک رو، می‌فهمن که دستور کاری که من تو این فرمان دارم چند تا چیزه. یکی جبایت خراجها که بحث مالیات و بالاخره بودجه و این هاست، و جهاد عدوها. خیلی جالبه که این ترکیبش جالبه، یعنی می‌فهمن که من اینطور که فرستادم اونجا اولین کار اینه که مالیات ها رو بگیری، خیلی مهم. بعد می‌فهمن که با دشمن اینها برخورد کنی، جهاد کنی، و استصلاح اهلها. این دستبندی موضوعات به نظرم خیلی چیز در خور توجهی. سومین چیز اینه که اهلش رو تربیت کنی، استصلاح اینها رو صالح کنی، پرورش بدی. و چهارمیش هم امارت بلادا، شهر اینا رو بسازی، آباد کنی. شاید یه نکته تو این باشه که چرا این چهارتا رو به این نحو حضرت آوردن و اول از همه مالیات گرفتن رو آوردن، در حالی که خب اول مثلا امارت رو می آوردن بهتر بود، شهر رو آباد کنی مالیات هم بگیر. خب این نشون میده که اون بحث گردش اقتصادی و اون بنیان اقتصادی و اون پایه‌های حکومت در نگاه حضرت یه مسئله مهمی که عنایت بهش دارن و میخوان که اول از همه این نظام و این ساختار تثبیت بشه. تثبیت اون سیستم خیلی بحث مهمی است. تو هر فضایی کار مدیر اول از همه باید تثبیت اون ساختار بشه. بعضی وقتا آدم میخواد بالاخره میره به سمت اینکه رضایت عمومی ایجاد بکنه و خوبم هست. بعدش صحبت میکنه میشه آدم در رضایت عامه، که حضرت یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که روش عنایت دارن همین رضایت عامه است. میخوان که یه کاری باید بکنی که عموم راضی باشن. همیشه باید نظر عموم رو جلب بکنی، به خواص خیلی کار نداشته باش، نظر خاصه رو نمیخواد تو جلب بکنی. اینها دیر راضی میشن، زودم ناراضی میشن، کارایشون هم خیلی نیست. یه طبقه برجوهای مفخوری هست که فقط قر میزنن و فقط طلبکارن و تو عموم رو بر راضی نگه داری. این سر جای خودش. ولی ما گاهی میریم به سمت رضایت عامه و اون تثبیت ساختار و اون اصلاح ساختاری رو خلاص ازش غافل میشیم. این نکته بسیار مهمی است که نباید شروع کنیم هنوز بانکی که توی سرمایه گذاری نشده وام دادنش رو شروع نکنیم. گاهی تو فضای مدیریت ما این شکلیه، یعنی میافتیم به اشانتیون دادن و سوبسید دادن و خلاصه یه فعالیت‌های روبنایی این شکلی، در حالی که هنوز زیر ساختامون محکم نیست، هنوز بنیه‌ها رو قوی نکردیم. این نکته بسیار مهمی است. تو هر مجموعه اول باید اون زیر ساختا رو تقویت کرد، خود ساختار رو باید اصلاح کرد، به ساختار باید رسید که اول از همه حضرت به اینها نظر دارن. جبایت خراج‌ها نکتهش اینه. بعد مزاحم‌ها رو باید دفع کرد، جهاد عدوها، مزاحمت‌ها، موانع، اینها رو باید برداشت. اگه ما دوره مدیریت کوتاهی داشته باشیم، ولی این دوره مدیریتی کوتاه به بیش از این منجر نشه که به اصلاح ساختاری رو بیاریم، این برای ما بس. شهید رجایی 21 روز بیشتر رئیس جمهور نبود. شهید رجایی که میگیم 21 روز رئیس جمهور بود. کل دوره ریاست جمهوریشون 21 روز، یعنی ایشون آخر اواسط مرداد تنفیذ شد، 8 شهریور هم که شهید شد، 21 روز، یعنی به یک ماه نرسید. دو سه تا کار جدی انجام داد و اصلاح ساختاری کرد. این ماندگاری شهید رجایی، حالا جدای از اون شهادت و رشادت شخصیتی و اینها و مظلومیتش، جدای از اینها، این بود که ایشون دست دو سه تا کار اصلاح ساختاری گذاشت و اینها بود که ماندگار بود. که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم که چی کارا کرد، چون همین الان مخالف داره کاری که شهید رجایی کرد و همین الان مخالف داره. قرار این که اگه ما دوره کوتاهی مدیریت کردیم ولی یه بخش اساسی رو از ساختار درست کردیم، اصلاح کردیم، این ترجیح داره به این که یه سری کارا رو بنای کرده باشیم و صرفا یه خاطره خوشی از ما به جا مونده باشه. خود امیرالمومنین هم کاری که کرد بیشتر ناظر به اون لایه‌های زیرین بود ابتدای کار. یه گلوگاه‌های فسادی است. حالا ما گاهی میام جاهای دیگه داریم عدالت رو جاری میکنیم، به اون گلوگاه‌های فساد کار نداریم. یه دریچه‌های بازه، یه باگ‌هایی داریم. به قول این بر بچه‌های کامپیوتر این سیستم یه باگ‌هایی داره. هر چقدر جاهای دیگه منافع داره تعیین میشه، این باگ داره آسیبش رو میزنه. از اونجا آخر خورش داره میخوره کل این سود رو. اول از همه این باگ ها رو باید برطرف کرد، این خلأ ها رو باید پر کرد. خب وقتی نگاه میکنم این مدیر چی کار کرده، رزومه از توش در نمیاد. یه بحث بسیار مهم است که مدیریت رزومه محور و گزارش محور این مدیریت آسیبزاست و مدیریت انقلابی این مدلی نیست. مدیریت انقلابی اول از همه رو میاره به اصلاح ساختارها، ولو هزینه ها براش زیاد، فشار هم زیاد. خب امیرالمومنین میتونست به جای اینکه اول از همه درگیر معاویه بشه، بیاد خوب تعمیم بکنه. حالا البته عرض کردم امروز تو جلسه ظهر هم عرض کردم امیرالمومنین خوب تعمیم کرد، یعنی به کوفه رسید، وضعیت معیشتی مردم حل کرد، ولی میتونست بیش از اینها فضا رو به سمت خودش بیاره، یه رضایت عمومی گسترده‌تر ایجاد بکنه، بعد بیاد رو بیاره به سمت معاویه و اینها. اول از همه دست کشه رو معاویه، همون اول کار. و تعابیر حضرت هم تعابیر عجیب غریبی است دیگه. توی نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف دارن در نهج البلاغه میفرمان که من از خدا یه آرزو دارم و اون آرزو هم اینه که این منکوس رو در مورد معاویه اینو از روی زمین رو از لوث وجود او تطهیر کنه. خب آقا این همه شما درگیری دارین، همه مشکلات دارین، به کارمندات برس، به سربازات برس، مشکلات فرهنگی داری، مشکلات اقتصادی داری، اول از همه دست کشی رو معاویه. همین حرفی که در مورد جمهوری اسلامی میزنن دیگه. یا تو به اسرائیل چیکار داری؟ تو همین یارانت رو به فکر یارانت باش که بتونی تامین کنی. شعار اسرائیل رو با حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان می‌کنی و اینا رو بذار کنار. نه، اینا یه بخشی مهمی از ساختاره. اینا بحث مهمی است. یعنی اگر ساختار شما حد فاصل نداشته باشه، بلاک نشده باشه، بلوکه نشده باشه و مرزهاش جدا نشده باشه، هر چقدر که منافع شما این وسط به ظاهر تامین بشه، آخر این نظام، یعنی آخر میره تو جیب دشمنان شما، دشمن شما داره چاق میشه. اون مجموعه هایی که با شما سر ناسازگاری دارن، اونا دارن چاق میشن، اونا بهره برداری میکنن. این نکته بسیار مهم نیست، این باید بهش توجه بشه. اگه یه مجموعه ای، یه تشکیلاتی، یه سیستمی، یه ساختاری، یه حکومتی تو اون حوزه بتون ریزی برای بلوکه کردن خودش ضعیف باشه، مرزهای او تبیین نشده باشه، روشن نشده باشه، هر چقدر او پیشرفت بکنه، آخر سر هیچ به نفع دشمن او به حساب میاد. کما اینکه شما میبینید خیلی از این نظام‌ها، این خرده فرهنگ‌ها به قول اونا، یا نظام‌های اغماری توی علوم سیاسی به اینا میگن نظام‌های اغماری. ببین مثلا ترکیه، ترکیه هر چقدر پیشرفت بکنه آخر شاخ و شونه برای مثلا آمریکا به حساب نمیاد. پیشرفت ترکیه چرا؟ چون از جهت فرهنگی مرزی نداره این دولت و این کشور. فهمید؟ فهمید؟ حتی کره جنوبی، حتی ژاپن. بله از جهت صنعتی رقیبن. ژاپن با آمریکا رقیبن. با کره رقیبن. ولی از جهت فرهنگی چون فاصله ای نیست، پیشرفت ژاپن هم آخر به فرهنگ لیبرال داره خدمت میکنه. با اینکه این بلوک شرق، اون بلوک غربه، ولی آخر به نفع چی؟ به نفع مدرنیته است. آخر به نفع لیبراله، لیبرالیسمه. نکته مهمی است این ارزی که من دارم، خیلی نکته مهمی است، براش توجه ویژه‌ای کرد. با اینکه این دوتا کاملا درگیره با هم به حساب میان، ولی داره رشد فرهنگی برای ایجاد میکنه. یعنی آخر اون کسی که طرفدار لیبرالیسمه میخواد شاید مثال بیاره، ژاپن مثال میاره. خب بابا ژاپن که رقیب صنعتی آمریکاست، او دیگه این رقابت صنعتی نگاه نمیکنه، با اینکه این دوتا رقیب همه، ولی آخر به یه مجموعه ختم میشن، چون مرز فرهنگیه نیست. کاری هم که یعنی طرحی که قدرت‌های بزرگ دارن، اصل طرح اینه که بتونن این مرزهای فرهنگی رو بردارن. وقتی مرز فرهنگی نه، هر کشوری پیشرفتم که بکنه آخر به نفع ماست، ما تقویت میشیم. خیلی نکته مهمی است. یه مجموعه یه ما باید چی کار بکنیم؟ حالا امیرالمومنین اول این فرمان به همینا نظر دارن. اولین کاری که باید کرد اون تقویت ساختارهای فرهنگیه تو مجموعه خودمون. یعنی کارمند ما، نیروی ما بدونه که در واقع مزیت نسبی این مجموعه ما نسبت به مجموعه های دیگه چیه؟ اینجا چیا داره که بقیه جاها ندارن؟ چیا نداره که بقیه جاها دارن؟ این نفی و اثبات ها باید توجیه شده باشه، این اساسنامه باید توجیه شده باشه. بنام ما میخوایم یه کاری بکنیم و خب یه چیزی بسازیم و یه چیزی تحویل بدیم و یه مجموعه رو پیش ببریم، ولی نفی و اثبات ها مشخص نیست. و این اولین کارکردش هم در اینه که مدیر بر اساس اون نفی و اثبات ها فعالیتش رو پیش میبره. یعنی اگر عزل و نسبی میشه بر اساس اون نفی و اثبات، اگه توبیخی میشه، تنبیهی میشه، تشویقی میشه بر اساس اون نفی و اثبات. یه مدیر باید اون شاخص های اصلی رو یه جوری بولد بکنه که همه بدونن این مجموعه تفاوتش با مجموعه دیگه چیه. این از هنرهای امامه ها. امام رضوان الله علیه یکی از کارهای فوق العاده ای که انجام داده همین بوده. از اول مردم فهمیدن که جمهوری اسلامی فرقش با بقیه انقلاب ها و بقیه حکومت ها چیه، چی رو اثبات میکنه، چی رو نفی میکنه. این هنر امام. یعنی امام اول ساختار رو درست کرد، بعدن هر چقدر هم تلاطم پیدا کرد، هر چقدر که تو روبنا حتی اصلا جابجا بشه، اصلا نظام پارلمانی شد ریاست جمهوری دیگه، یعنی نخست وزیری برداشته شد که میخواد پارلمان در واقع دولت رو تشکیل بده، این برداشته شد شد ریاست جمهوری، یعنی دولت کابینه شد با عهده همون کسی که منتخب مردمه. در این حد تحول ما توی انقلاب داشتیم، ولی ذره تغییر توی اون زیرساختا پیدا نشد. با اینکه خیلی از انقلاب ها به این حوزه تغییرات که میرسن اصلا اساسا نابود میشن. یعنی یه تغییر روبنایی گاهی توی انقلاب یه سیستم کلا اون سیستم رو متلاشی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بنیه زیرساختی و ساختاریش ضعیفه. حالا نمیدونم من نکاتی که عرض کردم چقدر روشن، اگه نیاز به توضیح بیشتر داره توضیح بیشتر بدم. امیرالمومنین میفهمن که اون مجموعه که با تو کار میکنه بدونن، این توضیح دقیقش اینه، آدما که با تو کار میکنن دقیقاً بدونن چی میخوای و چی نمیخوای. این روشن اول از همه آدم خودش باید بدونه که چی میخواد. لذا چالش ذهنی و چالش فکری چالش جدیه در مدیریت. مثل این اصطلاحی که توی فوتبال به کار میبرن، چی میگن؟ میگن که این بازیکن دونده‌ایه ولی چی نیست؟ یه اصطلاح قشنگی دارن این گزارشگرا میگن، نه میگن که سر پایین بازی میکنه، نه یه اصطلاح دیگه ایجاش دارن، سر بالا نیست، با چشم باز بازی نمیکنه، خیلی میدوه ولی نیروهای دیگر خوب پیدا نمیکنه، با چشم بسته مثلا داره بازی میکنه، پیدا نمیکنه، این مثلا حواسش به این نیست که این توپی که بهش دادن این پاسا رو خوب نمیگیره، پاسا رو خوب نمیفرسته، این بازی کنه تاکتیک پذیر نیست، اون پارتنرش رو خوب پیدا نمیکنه. این یه مشکل جدیست. یا جاشو تو زمین دقیقا نمیدونه. بعضی میبینی اون هم تو خط هجومی و حمله، دائما میبینی هم تو خط دفاع، این دائما در حال رفت و برگشته. بعضی بازیکن‌ها اینجوری هستند دیگه، به قول مامون مثلا اسب میدوه از این ور به اون ور هی میره و میاد. بعضی مدیران این شکلی هستند، ولی این چون نمیدونه که چی میخواد، آخر پیشرفتی تو اون مجموعه دیده نمیشه، نه اون میدونه نه نیروی تحت امر او. دقیقا نمیفهمه خط قرمز این بابا چیه. یه وقتی با یه چیزی حال میکنه، وقتی حال نمیکنه، وقتی سرخوشه، سرکیفه، وقتی ناخوشه. طبعیه دیگه، سلیقه، ذوقیه، مدیریت ذوقی. این توش پیشرفتی نیست. متأسفانه ما هم خیلی مبتلا به این بودیم، مخصوصا تو دوره قاجار، مدیریت‌های سلیقه‌ای که الان البته مدیریت سلیقه‌ای بین ما الحمدلله خیلی رایجه توی ورژن‌ها و توی لول دیگه. در هر صورت حضرت فهمن که اساس کار رو بیار رو اون زیرساخت فرهنگی تو، باید مردم رو تربیت کنی و مردم رو بسازی، استصلاح کنی. نیروی تحت امر ما و نیرویی که داره با ما کار میکنه تو دوره مدیریتی ما باید از جهت اخلاقی ساخته بشه بر اساس خود ساختار، نه چیزی اضافه بر ما. ببینید الان ساختار غرب یه جوریه که آدمی که وارد این ساختار میشه، این نظام تمدنی اینجوریه، ساختار یه جوریه که اون آدمو منظم میکنه. لازم نیست به کسی دستور بدن منظم باش، به کسی موعظه کنن منظم باش، ساختار به نظم میکشه. باید ساختار ما یه جور بشه که ساختار ما آدم رو با تقوا بار بیاره. با تقوا نه نماز خون کنه. خون بابا برگشته و گفته بود که حالا بگم چرتتون بپره، حتی این تاریکی هم اثر داره یکم جا. گفته بود که وصیت نامش به بچهش گفته بود که پسرم برای من 30 سال نماز صبح و نماز مغرب عشا رو بخون. و تو پرانتز نوشته بود که نماز ظهر و عصر ترس رئیس خوندم همه رو، همه 30 سالو. خلاصه این دست شما درد نکنه، خدا خیرت بده، این تو اداره خونده. اونی که میگیم تقوایی که ساختار ایجاد بکنه منظور این نیست، یعنی ساختار این آدمو به نماز بیاره، ساختار اینو به روزه وادار کنه مثلا نتونه بره یه 20 دقیقه خلاصه حتی اگه عذر شرعی داره چیزی بخوره. جا ساختار بخش عمده ایش به خود اون مدیر برمیگرد. حالا یه مباحث فلسفی اینجا داره، اتحاد سالک و مسلک. سالک و مسلک یکیست، این خیلی نکته مهمی است، از آیات قرآن هم برمیاد. حالا اینم اشاره بهش بکنم خوبه. یکی از ظرائف قرآنی اینه که نکته بسیار قشنگی است. حالا اگه بتونم برسونم با این خلاصه کسالتی که بر این جمع الان حاکمه و خوابی که خلاصه هست پرید، خب الحمدلله
خواب نیست
این نوره برد. خب عرض کنم که یکی از ظرائف و لطائف قرآنی اینه که تو هر مجموعه ای، اولا امامت و ولایت خیلی دایرش وسیعه، خیلی دایرش وسیعه، تو همین حوزه روابط ما هم هست، یعنی تا امام جماعت هم هست دیگه. الان امام جماعت ولایت داره در همون حوزه نمازش ها، نه بیشتر، نه ولایت داره میگه با این ازدواج کن ما ازدواج نکن، نه تو همون حوزه نماز، لذا ولایت اوست که به شما امر میکنه. با این که رکن نماز اگه سهوًا هم اضافه یا کم بشه نماز باطله، شما رکوع سهوًا یکی اضافه کنی نماز باطله، سهوًا کم کنی باطله. ولی اگه تو نماز جماعت بودی سر از رکوع برداشتی دیدی امام جماعت هنوز تو رکوعه، اینجا باید چیکار کنی؟ باید به رکوع برگردی. آقا رکوع که سهوانش هم باطل میکنه اگه دوباره به جا بیاری. اینجا از باب ولایت امام جماعت است که رکوع رو دوباره هم به جا بیاری نه تنها باطل نمیکنه بلکه اگه اینجا به جا نیاری نمازت باطله. این ولایت. از ظرائف و لطائف قرآنی اینه که تو هر مجموعه‌ای که ولایت هست همه اون افرادی که دارن کار میکنن دارن در این، حالا من چقدر بتونم اینو برسونم خدا کمک بکنه، خیلی نکته مهمی است، به درد فضای مدیریتی ما هم خیلی میخوره. همه اون افرادی که دارن میرن که اصطلاحا شیعه محسوب میشن، جعل اهلها شیعه، شیعه فقط منظور اون مذهب اعتقادی در برابر اهل سنت نیست، تو هر مجموعه یه طایفه شیعه ان، یه ولی دارن، یه امامی دارن. اون مجموعه ای که شیعه ان دارن در نفس اون ولی سلوک میکنن، در نفس ولی سلوک میکنن، یعنی سقف پروازی اونها اون سقف اون ولیه. چقدر بتونم برسونم با مثال ساده ترش، یعنی اگه مثلا شما رئیس من بودید، آیه شفقت که رئیس منه، من دارم سیر در شفقت شدن میکنم، من الان یه پله شفقتم، دو پله شفقتم، سه پله شفقتم، به جایگاه، به اون
مثلا
به اون نظامی که بر شما حاکمه و بر رسول
من مثلا ما مثلا سایه کاری برام کاشناسه، نه نه
یه مدیره، یه مثلا
دو تا
علی داده
یه چیز کنم گفت یه دونه،
نه 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 نه، منظورم اون نظامی که حاکم است بر او،
افکار و
آره 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 آره
سیاست مدیر است،
یعنی شفقت تکامل شو دو تا علی،
آفرین آفرین همین،
حتی
یعنی آفرین
خدمت و خزن
آدم تعریف داده بشه، باید باشه،
نه نه میره عوضی اینجوری میشه، هست 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 این ولایت، آفرین. یکی اینه، یکی که فرمود اونقدی که اشبهن، یعنی اونقدی که شبیه مدیرانشونن شبیه پدر مادرانشون نیستن، یعنی این ولایت و این اثرگذاری حوزه این نفوذ شخصیتی مدیر در ما خیلی بیشتره. چی شد آقا؟ چی شد؟
نه یعنی نه خداگاه
هم این میشه مثلا اینی بیدون
کنید قرض اینه که اگه یه مملکتی امام خمینی رهبرش باشه این صرف رهبر بودنش الله مثلا عقل سیاسی هنی بالاخره بعد بله امام خمینی مسئولش باشه این صرف رئیس بودن و رهبر بودن او اثر داره ولو هیچ کاری نکنه. این خیلی نکته مهمیست. یعنی شما وقتی یه جایی بارتون اصلا شما ببینید من حالا بعضی چیزها رو میترسم بگم میترسم سوء تفاهم بشه. مرحوم علامه تهرانی نظریه‌ای داره، علامه تهرانی اسمشون شنیدید از شاگردان نخبه و ناب علامه طباطبایی و مرحوم سید هاشم حداد و آثار فراوان. اصلا نماز جمعه تو ایران طرح ایشون بوده که اولی که انقلاب را افتاد نماز جمعه فراگیر شد و خیلی ایشون 20 تا طرح داشته، دو سه جلد کتاب داره، پیشنویس قانون اساسی و طرحهایی داده بوده، احیای وظیفه فرد در حکومت اسلامی کتاب دیگه شونه. اینم اکثر آثار ایشون رو من در نوجوانی و اوایل جوانی خوندم، از الطاف خدا بود. عرض کنم خدمتتون که یه نظریه رو ایشون داره و از حرفای عجیب ایشون هم هست، خیلی محل میشه روش فکر کرد و با آیات قرآن هم رو اثبات میکنه. ایشون میگه که مهاجرت به بلاد کفر حرامه و حتی سفر به بلاد کفر حرامه. من حالا نمیگم این نظر منه ها، اصلا در مقام ارزش گذاری نیستم، فقط این نظریه رو میخوام شما شنیده باشید. الان اگه من نظریه پوپرم گفتم به این معنی نیست که من قائل به این حرفم، میخوام اینو بشنوید که حالا استدلالشون چیه. استدلالش جالبه، میگه به خاطر اینکه شما صرف این که تو اون موقعیت قرار میگیرید در ولایت اون منطقه محسوب میشید و در اون ولایت تعریف میشید. خیلی حرف عجیبیه، با قرآن تا این اثبات میشه تا یه حدی، حالا نه به نحو جزئی که حالا هر کی دیگر به هر خود علامه طباطبایی هم رفته انگلیس درمان کرده، این واسه توی برهه‌ای در ولایت انگلیسی ها بوده، اون این معنا منظور نیست. ایشون بعد برای عمل چشمش، عمل قرنیه که داشته، بهشون میگن که آقا این درمانش فقط تو فرانسه است یا تو آلمان، هیچ جای دیگه نداره اینو. میگه من بله آیا سجادی، نه من پیش یه طبیبیه. میگه به ایشون گفتم که مال بیمارستان رضوی مشهد، به ایشون گفتم که شما میتونی درمان کنی؟ گفت میتوانستن که امیدوارم، ولی تا حالا کار نکردن، عمل سختی تو ایران هم تا حالا نبوده. ایشون میگه که خب شافی که خداست، زار و نافع هم خداست، شما اولین عمل رو من انجام بدید. آقا شما آقا یه همچون شخصی لاغه بذار دیگه، یکی دیگه کار کنید رو من انجام بدید، ولی توسل به امام رضا کن چه لرز بشه. این عمل قرنیه که اصلا تو ایران نبوده رو ایشون میگه که من چون سفر به بلاد کفر رو حرام میدونم نمیرم، تو درمون کن منی و این هم عمل انجام میده، اصلا عمل هم میگیره به ایشون، این عمل اصلا دیگه وارد ایران میشه، یعنی تکنولوژیش به ما میرسه، تکنولوژی پزشکیش. قرار از این که یه حرف خوبیست، یعنی شما همین که توی موقعیت جغرافیایی قرار گرفتی، اینی که کی فرمان داره اون موقعیت اثر داره تو شخصیت شما. جا؟ کدوم؟ آها اون این که دریافت بکنید یه بحث دیگه است. بله بله بله، یعنی یه غرض دیگری است. میرید اسلوب العلم ولو بسیم، میری طلب میکنی، علمو برمیداری، بومی‌سازی میکنی، نه اینکه برید ذیل ولایت اونها. این فرق میکنه.
ما درمان می‌خواست
بره ذهن ولادت نبود. بله حالا ایشون هم کلا سفر خارجی رو حرام می‌دونسته. حالا میگم اون بخششو میگم خود علامه طباطبایی هم رفت، خود امام هم که مدت‌ها زندگی کرده. امام که دیگه توی فرانسه.
مثلا فرض کنیم مکه بودوشه، بریم عربستان.
بله 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 بله. یه بار زیارت. خود عراق هم همچین الان وضعیت علیه السلام و معنا نداره.
تو این بخشش این که مثلا یه ساختار یه جو حاکم خودی که تاثیر می‌ذاره درسته، ولی اینکه مثلا میگم این کلی مثلا
میگی
نریم که
نه نه، میگم اون حرف من نیست، حالا این حرف ایشون بوده. آره آره خود ایشون نمیرفته.
میگه اکبر مجبور بازه
قبل
انقلاب بود نه تو ایران
زندگی کرد. نه میگم اون چرا نمیرفت؟ خب نه تو این دلیل
من خود
بپرسید. نمیخوام بگم که صرف این که مدیر شما کی باشه این در شخصیت شما اثر داره.
سه یه بحثی هست، میگم سه مرحله شخصیت شکل میگیره، یکیشو تا سه سالگی و خانواده میگن، بعدش میگن مدرسه و دانشگاه با هم دیگه، راست سومی مرحله که من نهایی میگم مرحله کاری.
بله
میگن اصلا شما کجا کار میکنی شخصیت تو
دقیقا همین، دقیقا همین.
اون کجا کار میکنی که فیزیکالی میگیم لوکال که
بله بله
شخصی
بله.
که بله. سازمانی که میچینه شما تربیت میکنی،
اون نظام ارزشی که بر اون مجموعه حاکمه.
آره
این چهار تربیت میکنه. این خیلی نکته مهمی است و ما خودمون مظهر اون نظام ارزشی باید باشیم. یعنی الان شما اسلام ناب میگه آقا جمهوری اسلامی فرقش با بقیه ممالک اسلامی چیه؟ میگیم اینجا اسلام ناب، اونجا اسلام آمریکایی. حرف امام این بود دیگه، که شارسای بسیار مهم امام اینه. و خود این اسلام ناب 10-20 تا ویژگی داره که اینو سلب میکنه ازش اون خصال اسلام آمریکایی رو. خب این اسلام ناب کجاست؟ این کیه؟ ما مثلا یه جایی داریم اسم اسلام ناب، یه کتابیه؟ نه، اسلام ناب یعنی امام. این خودش مظهره. ببینید حالا وقت ما میگیم اسلام ناب، این ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی چیه؟ اسلام ناب. حالا چقدر ما اینو تبلور دادیم؟ خیلی فاصله داریم ها، خیلی فاصله داریم. شما 10% اینو فعال کردیم، ولی این بروز اولیش تو کیه؟ اون شاخص اولیه کیه؟ حالا امام خمینی هم معصوم نمیدونه، نه یعنی حالا یعنی خود امام زمانه دیگه. نه، اون شاخص های اون شاخص ها رو اگه قرار پیاده بشه، آخر وقتی پیاده شد کی میشه؟ میشه امام خمینی. عرض من روشنه دیگه؟ بله. حالا خیلی دیگه تو عمیق ترش پیداش میشه امام زمان، میشه خود اهل بیت. حالا با یه فاصله اعتراض جان
میگه شاخص های مجموعه هستش، حاکم بر مجموعه هستش، این شاخص ها اگر همش پیاده بشه افراد اون مجموعه میشن مدیر اون مجموعه، یعنی به اون شخصیت مدیر مجموعه میرسن. یا باید برسن، یا مدیر باید این شاخص ها مشخص رو خوش عمل کنه، یا به صورت هم طبیعی اون چیزی رو عمل میکنه، به هر حال این بقول کارگران به اون میرسن، یعنی اون شخصیت رو پیدا میکنه.
دلیل سوالی این ساختار حکومتی ما مثلا از تقوبا و مونتسکیو 14 سال پیش کن که همه اینجرا شده و ما رعیلی
میکنه.
بله، اونه که برمانه اسلام نیست که
دموکراسی اسلام ها نه.
حالا نه
دموکراسی
هم که نه اصلا تطبیق و مقننه مجریه. بله، حالا وارد این بحثش، من خوشحال شدم که این سوال مطرح شد، بحث خوبیست. آره، ولی بحث مفصل هم دارم. فقط چکیدهش رو بخوام بگم، حالا اگه خواستید یه وقت مفصل بحث بکنم. ببینید اونی که منات حجیت، به قول ما طلبا منات حجیت همه این ساختاره، اون ولایت، ولایت فقیه. همه این ساختارها حجیت داره، اسلامیه، الان اسلامیه با همه مشکلاتی که داره. چرا؟ به خاطر اینکه این ساختار یه پشتوانه عظیمی، یعنی اینا همه صفرایی که یکی پشتشه، اونم ولایت. این تعدی از ولایت نمی‌کنه، این رأی مردم هیچ وقت ولایت رو رد نمی‌کنه، ولایت رو جابجا نمی‌کنه. میدونم، میخوام بگم که این تفکیک قوا هر چقدر باشه با همه ضعفایی که داره، الان بله ما تو مجلسمون باز نماینده یهودی نشسته رأی میده، گاهی 50 به علاوه 1 که میشه، اون به علاوه 1ش با همون رأی یهودی است. خب این چجوری اسلامیت میخواد پیدا بکنه؟ بعد لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا آیه نفی سبیل نیست، اصلا اون سبیلی نداره بر شما. یعنی که الان سبیل شد که الان اینی که او خواست، یا بحثی که برای اون آیه سپنتات چی بود؟
نیکنام
زرتشتی در شورای شهر گفتم اما مثلا ولایت محسوب میشه در شورای شهر. حالا بحثی که بحث فقهی خوبی هم هست، یعنی به حوزه علمی بیاد به این سمت که درمونه اینا فکر بکنه، حرف بزنه، نظریه بده.
ساختار خودش یه روحی داره و یه چیزی با خودش آورده.
بله بله، میدونم، من پاسخم دقیقا همینه.
میگم ما جایی داریم مثلا ساختاری، نمیگم ردش کنیم.
بله بله بله، میخوام بگم که این روح ساختار اونقدی نیست که بر اون روح ولایت غلبه بکنه. عرض من روشنه؟
ساختار جمهوری اسلامی که یه چیزه فرگرفته
است، اصلا قراردادیه. بله، اصلا ساختار که قراردادیه، تعهده. حالا خیلی از من پرسن که آقا اصلا بحث دموکراسی، میگن آقا دلیل شرعی میشه براش پیدا کرد؟ میگن بله، دلیل شرعیش هم تعهده، اوفو بالعقود، یه معاهده عمومی. اصلا قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی یه معاهده است بین حاکمیت و مردم. امام که ولایت داشت، مردم میخواستن یا نمیخواستن ولایت داشت. نه امام، آیت الله بروجردی هم ولایت داشت. اصلا شما تو برخی علمای سابق قشنگ فرامین حکومتی میبینید، یعنی حکم حکومتی داده. بر چه مبنای حکم حکومتی داده؟ اصلا ولی فقیه نبوده تو اون دوره. این اصلا مبسوط الولیت باشه یا نباشه، مردم پای او قیام کرده باشه یا نکرده باشن، او ولیه. مثلا که مرجع تقلید مقلد داشته باشه یا نداشته باشه. الان آیت الله سیستانی مقلد نداشته باشه، مرجع تقلید هست یا نیست؟ مرجع تقلید مقلدین هم که بهش اعتبار میدن، یا اعتبارش از جای دیگه اومده؟ تموم شد، اینا نافذش میکنن. حالا او بستگیت پیدا میکنه به واسطه تعداد مقلدین، هرچی کسرت پیدا میکنه. حالا او اگه اومد یه قراردادی گذاشت بین خودش و مقلدینش، گفت من و شما که قراره با هم تعامل داشته باشیم رو این ساختار تعامل داشته باشیم و رأی بگیریم ببینیم چند درصد اینو قبول داره، این حجیت میده یا نمیده. اینو بحث مهمی است، البته مدیریتمون هم داره ها. یعنی ما گاهی رأی میخواد بیاد بشه اون در واقع اصل اون نظام حقوقی که ما بر اساسش داریم کار میکنیم. این غلطه. رأیش وقت منبع اعتبار که نمیشه. بگیم آقا اینجا اصلا ما این به عنوان ارزش قبول نداریم، چون این افرادی که اینجا کار میکنن به عنوان ارزش قبول نداریم. حالا مثال واضح و شفافش و مثال خطرناکش حجاب. بگیم آقا بیا تو دانشگاه رأی گیری کنیم، این قانون حجابی که شما گذاشتید چند تا دانشجو قبول دارن؟ خب احتمال زیاد وقتی رأی گیری بشه رأی نمیاره. خب این از قانون حذف میشه. این حساب بالایی مثلا 80-20 تازه نظام خوشبینانه 80% رأی میدن که آقا این نباشه، جز قانون نباشه. خب واقعا اعتبار خودش رو از دست میده یا ما مبنامون شریعته؟ حالا تو حوزه اجراء شریعت البته اهم و مهم داری، اون یه بحث دیگه است که یه جای حالا اینجا بالانس کردن اینها برای به دست آوردن افکارمون، اون یه بحث دیگه است. اینا بحث مهمی هم هستا. حالا یه بخش عمدهش برمیگرده به اینکه ساختار جمهوری اسلامی چیه و چه شکلی داره اداره میشه. خب یه جاهایی میبینیم که بعضی چیزا جنبه شرعی هم داره ولی لحاظ نمیشه، چون تو رأی گیری با مردم یه چیز دیگه ای رو مردم خواستن. حالا مثلا الان اومدن بیمه، مثال واضحش قصاص که احکامش روشنه، دیه هم احکامش روشنه. تو دیه سهمیه چطوره زن و مرد؟ 2-1. 2-1 نصف نیست، 2-1 باز میگن نصفه، نصف غلطه، 2-1. 1/2 با 2-1 فرق میکنه. قرآن میگه للذکر مثل حظ الانثیین، نه اینکه للانثی نصف الذکر، نمیگه زن نصف میبره، میگه مرد دو برابر میبره. خب الان ما ساختار تقریبا برام روشنه دیگه، در نگاه شریعت جایگاه حقوقی زن و مرد روشنه که این سهمش دو برابره. حتی اینم مرد دو برابره به زنه میدن پولشو دیگه، چون مرد دیه مرده رو میدن به زنه، یعنی زنه دو برابر میگیره در واقع، اونی که میگیره زنه برعکسه. حالا اینا اومدن تو بله، حالا تو قوانین جمهوری اسلامی چیکارش کردن تو بیمه؟ اینا رو یکسان کردن. یعنی بیمه که میده 2-1 میده یا 2-2 میده؟ با 2-1 کردن؟ مساویش کردن؟ آه اونم فهم میکنم. بله بله تموم شد. خب این الان احکام اسلام مثلا زیر سوال رفته؟ دقیق بفهم عرض منو. ما الان از اسلام عدول کردیم تو این بحث؟ احکام ثانوی است. ما با اون عقل عمومیمون تو حوزه اجرا در اون حدی که مباحث شرع برامون روشنه که داره پیاده میشه، تو فراتر از اون داریم با عقل جمعی تو مسیر اجرا پیادش میکنیم. یه بحث دیگه است. پس ساختار با همه اون روحی که داره آخر اون روح اسلام و روح ولایت برش غالب و حاکم. البته حالا باز یه بحث دیگه اینجا پیدا میشه که تو خود متد هم گاهی یه روح و روحیه است که اون داره جهت میده به این جریان ما و این تربیت میکنه اینها. مثلا شما میبینید ساختار ارتش رو، ساختار ارتش. حالا نظام ارزشی ارتش که مثلا با نظام ارزشی دانشگاه خیلی تفاوتی نداره. چقدر تفاوت داره؟ خیلی به نظر من تفاوتی نداره. یه سری قوانین اونجا حاکمه، حالا یکم شاید سختگیرانه تر، ولی این یه سری قوانین حاکمه، اونم یه سری قوانین حاکمه. ولی این فونداسیون این محیط یه جوریه میبینید رو شخصیت و روحیه این افرادی که اونجا هستن اثر داره. این بحث مهمی است. شهید مطهری یه بحثی داره میفرماید که در مورد اینکه محیط چه اثری رو افکار آدم داره. بعد دوتا مثال از علما میاره، میگه که مرحوم آیت الله فلان که حالا اسمش الان خاطرم نیست، ایشون تو درس خارجش هر وقت میخواسته مثال بزنه از آب و دریا و اینا مثال میزده. مرحوم آیت الله فلانی این هر وقت میخواسته مثال بزنه از گل و بلبل و اینا مثال میزده. بعد میگفته که طلبا میخندیدن، میگفتن که این آقا چون مازندرانیه فضای ذهنیش با آب و دریا و ایناست، همه مثالش رو دریاه. اون آقا چون شیرازیه همه مثالش رو گل و بلبله. و شاید میتر اینجا توضیح میده روی این بحث، میگه که فضای محیطی، فضای پیرامونی روی افکار ما اثر داره. فکر ما رو میسازه، شخصیت ما رو میسازه. و مثلا کوهستان، آدم هایی که تو کوهستان زندگی میکنن خیلی یه قدرت و جنم خاصی دارن. مثلا این مردم شریف افغانستان بر بچه های مدافع حرم میگفتن، میگفتن که هر وقت اینجا کار قفل میشه ما افغانی ها رو میفرستیم جلو. میگفت که اینا دیگه تای خطی مونن دیگه، میگفت اینا برن دیگه کار، یا اینا چون برگشت هم ندارن یا میرن وا میکنن یا میرن همونجا شهید میشن. میگفت اینا چون نیروی کوهستانن، بر بچه های کوهستانن، خیلی سفتن، خیلی اثر داره تو شخصیت و روحیه. حالا فضای مدیریتی ما هم اثر داره، شخصیت مدیران ما هم اثر داره، اون اخلاص مدیر ما هم اثر داره، اون نورانیت مدیر ما هم اثر داره، اون کارگزار ما و کارگر ما داره سلوک میکنه در نفس ما. این خیلی مهمه ها، همونجور که اون فرزند من داره سلوک میکنه در نفس من، یعنی من والدین، او داره در او خود منه تو ابعاد کوچیکتر. میگه فرزندان ما آنچه ما میخواهیم نمیشن، بلکه آن چیزی میشن که ما هستیم. اون که ما هستیم، او خود منه. من برای تربیت او اول کاری که باید بکنم که خودم ارتقا بدم. البته این به معنای جبر باز نیست که، فضای اعتقادی و کلامیش پیش نیاد، اشکالاتش پیش نیاد که آقا پس جبر میشه دیگه، هر کی تو هر محیطی باشه آخر هیچ سقفی بالاتر از سقف اون مدیران و رؤسای خودش نداره. نه جبر نیست، بله میشه، همسر فرعون هم هست، تو خونه فرعون هم هست، اونم فرعونی که خودش ولیه بر اون جامعه، امامه بر اون جامعه هست، همه دارن در اون بر نفس او سلوک میکنن، چون میگه یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، او وارد جهنم میکنه، او وارد جهنم میکنه. خیلی نکته مهمی، البته وقتی وارد جهنم میشن اونا میگن که تو ما رو جهنمی کردی، میگه که میخواستی راه نیفتی. دوتا نکته است، اینکه میتونستی نیای یه حرفه، ولی اینکه آخر کی جهنمی کرد؟ فرعون میگه من جهنمی کردم، ولی به واسطه که تو تبعیت کردی. بله در نفس من سلوک کردی اومدی جهنم، ولی این سلوک تو در نفس من به اختیار خودت بود، این دوتا با هم قابل جمعه. پس آسیه است ولی مؤمنه. از اون ور نوح همسرش کافر. پس این محیط با همه اون شرایط و یه جبر مختصری که داره، باز اینجوری نیستش که فضا رو بسته باشه. پس نکته اصلی این بود که فضای حاکم بر ذهن ما تبلوری در اعمال و رفتار ما داره. این تبلور در اعمال و رفتار ما میشه اون ضابطه اجرایی اون مجموعه ای که دارن با ما کار میکنن. اون بخشنامه و اساسنامه که هست، این کاغذ، این سیاهی رو سفیدیه، این هیچی نیست. اینجوریه که ما یه بخشنامه اونجا زدیم، اون اساسنامه رو برای اون اساس داریم زندگی میکنیم، برای اون اساس داریم کار میکنیم، داریم نیرو تربیت میکنیم. نه، نیروی که داره تربیت میشه بر اساس رفتار منه. منم که نیروی خودم رو مؤمن بار میارم. این که ازت میفهمن نیروت رو ادغال فدین نکن، وقتی تو سخت گیری میکنی نیروی تو منافق بار میاد. وقتی ضوابط رو دایرش دست توه، تو بالا پایین میکنی، اون نیرو داره تشتت میشه. یه تعبیر امیرالمومنین تو خطبهش شقشقیه داره، تعبیر فوق‌العاده است. میفرماید که تو دوره خلیفه دوم، یه نقد ساختاری میکنه امیرالمومنین خلیفه دوم رو، خلیفه اول دوم. امیرالمومنین مشکلش این نبود که مثلا چرا با من این حرفو زدن، اون برخورد با من که اینجور دو قطبیایی نداره. حضرت میفهمن که بله قدب تولی الناس، به نظرم تعبیر اینه، به تلونن و اعتراضن و شماس. میفهمن مشکل دوره خلیفه دوم این بود که یه جوری مدیریت کرد مردم دچار رنگارنگی شدن، دچار تلون شدن، چون سلیقه‌ای بود مدیریتش، نمیدونستن ضابطه چی. دو نفر یه کار مشابه انجام میدادن، یکی تشویقی میگرفت، یکی اخراج میشد، این تلون میآورد. لذا دائم همه در دنبال این بودن که ببینم من الان توی موقعیت هم ماجرا که شما چی دوست داری، میگه الان شام چیه، میگه آقا رئیس دوست داری چی باشه. این میشه، میشه تلون. چرا؟ چون خود آقا متلونه. اگه جا خوبه هماهنگیش، بله خب این هماهنگی منافقانه است دیگه. جا زنم چه چیز
نمیشه دیگه، ولی خود دیگه موجوده داره من زیر دست که تلقیه نمیشته باشم، نورانیت رئیس نگیرم.
بله
بعد نیستم بیرم.
بله. حالا ظرافت های بحث دیگری است که یه نکته بود، حالا قرار شد با هم صحبت مطرح بشه. اینی که من تو مسیر اجرا و حتی تو مسیر فرمانبری باید خودم ظرافت داشته باشم، یعنی در این اینکه اون ساختار و هارمونی مجموعه رو به هم نمیزنم، خودم از اون ضوابطی که حالا بر خودم حاکمه، حالا اون تقوایی که گفته میشه اینه دیگه، از اون ضوابط بیرون نیام. یه انعطاف پذیری فوق العاده ای میخواد، بعد یه زیرکی و ظرافت. اصل دین ظرافت و زیرکی دیگه. حضرت فرمودن که آقا اصل تمام دین سه پیمونه است، دو سوم این سه پیمونه تفتنه، یک سومش هم تقافل، تفتن، زیرکی، باهوشی. جانم سختگیری خارج از ضابطه ها، بله بله
بله.
حالا اینو اون اول عرضمون که تشریف نداشتید یه توضیح دمونش دادیم. عرض کنم که دمون این که امیرمون نسبت به اصلاح ساختاری حتی به قیمت این که کلی درگیری پیش بیاد فهمون که معاویه نباید باشه، سفت و سخت هم وایسا. این برای این که اینجا پذیرفتن او به عنوان یه مدیر، این اصلا خودش باعث تلونه، واسه رنگ و رنگی. میگه آقا تو چجور ضابطه داری که تو با این داری کنار میای، با این سر یه میز میشینی، بعد فلان جا مثلا سر فلان کار داری منو مؤاخذه میکنی، آقا چجور تو با یه جا دایره اینقدر گشاده که با معاویه هم کنار میای، یه جا دایره اینقدر تنگه که با فلان امام جماعت هم کنار نمیای، با فلان مفسر قرآن هم کنار نمیای، با ابن عباس هم مثلا کنار نمیای، این چجوره که دائما در حال این چه خاصیت ارتجاییه تو این محیط که دائم داره باز و بسته میشه، هی تنگ میشه هی گشاد میشه. این یه چیز بدیه توی مجموعه، یعنی نیروی ما نباید همچین ادراکی از مدیرش داشته باشه. این تلون و نفاق اینه، او هم هی میبینه که من یه جاهایی اینا گشادش میکنم هی تنگش میکنم. این نفاقیه که ما نیرو رو منافق بار میاریم.
شاید مثلا مجبور باشه، شاید نیرو کارمندش ندونه مثلا سیاست پشت پرده مجبور یه جایی.
بله میگم حالا اون به قول شما تقیه و اینها سر جاش هست. بله خارج هم
بله
بله بله بله این هم یه نکته مهمی است. ببینید هیچ کدوم از کلمات ما آقا به این مجموعه کلا هیچ ربطی نداره، هیچ برگشتی نداره، اصلا هیچ قابل تطبیق نیست. بله 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 بله
بله
بله. حالا چون وقتمون هم تموم شده، بله بله، من که خودم پایم، من مشکل ندارم، من ترس از دست دادن چیزی هم ندارم، من دو هفته دیگه میرم. خدمت شما عرض کنم که چیزی برای دست دادن ندارم به قول این فوتبالیستا. شما ترکشو شما میخورید. فقط نکتهش اینه که یه وقت کسی خارج از اون ضابطه است، یه وقت کسی داخل در این ضابطه است، ولی با مراتبش. این نکته آخر رو عرض میکنم چون نکته خوبی که اشاره کردن. ما دایره رو نباید تنگ بگیریم که طرف به محض اینکه ببین امیرالمومنین با مؤمنین ضعیف الایمان هم مواجه، اینا رو از مجموعه بیرون نمیکنه. حتی طلحه و زبیر بیعت کردن، حضرت اینا رو بیرون نکرد، اینا خودشو حضرت فرمود که این قانون به اجرا بشه، قانون تنظیم حقوق. یه سطح دریافتی داریم و خلاصه هر کسی یه معیارهایی داریم برای صلاحیت، روی این معیارها حقوقا رو بدید. اینا دیدن که دست و بالشون داره بسته میشه. بعد منم با امیرالمومنین خداحافظی کردن، گفتن ما داریم عمره. حضرت فرمودن که تریدان البصره ولا تریدان العمره، شما دارید میرید بصره نمیرید عمره. خیلی توش نکته است. خب بصره چی بود؟ همین جنگ جمل. اینا رفتن عمره با همسر پیغمبر عایشه هماهنگی‌ها رو کردن، گفتن آقا دست ما رو بهتون کوتاه کرده، اول از من پسر عمه‌شو داره ناکوت میکنه. جماعت رو جمع کردن اومدن بصره جنگیده. اینجوری هم که امیرالمومنین اینا رو تو موضع تقابلی بندازه، برو گمشو برو بیرون، همینی که هست. نه گفتن عطل و مصرح نکن. آره میخوام بگم که اینجور نبود که امیرالمومنین اینا رو توی موزه توی موزه تقابلی قرار بدن. اصلا این لطافت کلام رو ببینید، توریدان البصره چقدر ظرافت توشه. اصلا تو موزه هیجان انگیز نیست که طرف تو موزه تقابل قرار بده، بذاره گوشه رینگ. این خیلی چیز بدیه. مدیریت باید همونجور که این نیرو حالا باید انعطاف داشته باشه، اون مدیرم باید منعطف باشه. این خیلی مهمه. اصلا آقا مهمترین ویژگی اصلا فرمود که آلت و رئاسه چی؟ ساعت و سطر. بزرگترین ابزار برای ریاست و مدیریت سعه سطر. انعطاف، حوصله، تحمل. این یه جاهایی یه جوری میشه، این عرضم تموم کنم دقیق بفهمید، یه جاهایی انقدر این شرح سطح زیاد میشه حمله بر نفاق خود این مدیر میشه، میگه این که با همه هست. بعد به پیغمبر چی میگفتن؟ این عرض من دقیق کنم، خیلی نکات مهمیه. منافقین علیه پیغمبر که حرف میزدن میگفت یقولون هو اذنون قل اذن خیر لکم، گفتن بابا این که گوشه که، این با همه از این حرف همه رو میشنوه، این چه رئیسی شد؟ با اینا میشینه بهش اطلاعات میدن، با اونا میشینه بهش اطلاعات میدن، با اونا میشینه بهش اطلاعات میدن، همه جریان ها باش در ارتباطن، با همه جلسه داره، هر کی هرچی میگه نوت برداری میکنه، یادداشت میکنه. فهمید؟ اوزونا خیر لکن. آره یادداشت میکنه، مینویسه، ولی یه قوه سنجشی هم داره. اونی که حکم میکنه اینجوریه که هرچی گرفته همونو مبنای اجراش باشه، میگیره خودش تنظیم میکنه، محدود نکرده دایره ارتباطیشو، فقط با اینا بشینه، فقط از این طیف خبر بگیره، فقط با اینا جلسه داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه. با همه میشینه، همه رو از خودش میدونه. بالاخره درجات دارن، یکی زودتر میفهمه، یکی دیرتر میفهمه، یکی قویتره، یکی ضعیفتره، یکی بالاتر، یکی باورش بیشتره، یکی باورش کمتره. نمیشه که طرف یه خورده که شل باور نسبت به این هدف ما، نسبت به این فعالیت ما سری بهونش کنی. نه تو اونقدر جدی نگرفتی ماجرا. خب تو یه کاری کن که جدی بگیره، جدیتو در تو ببینه که جدی بگیره. تو جدیت خودتو ببر بالا، تو اگه جدی تر بشی اونم جدی میگیره. شاید تو جدی نگرفتی که او جدی نگرفته. عرض من روشنه؟ لذا این چی میگن؟ میگه یه دونه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز یه جوال دوز به خود بزن، یه سوزن به بقیه. برعکسه، سوزن به خود بزن، جوال دوز به بقیه. تو مدیریت این اصله، اون سوزن اول به خودمون بزنیم. لذا اول نامه امیرالمومنین تحکم شدید داره نسبت به اینکه تو بعد خودتو بپایی، نسبت به خود بعد سختگیری کنی، با بخلت باید مبارزه کنی، با حرصت باید مبارزه کنی، تقوا باید داشته باشی، معیار باید داشته باشی. لا یسعد احد الا باتباعه، هیچ کسی موفق نمیشه مگر با اینکه با تقوا. خیلی مهمه، هیچ مجموعه موفق نمیشه مگر واسطه تقوا. این ضابطه در تو بعد اول از همه دیده بشه. اگه میخوای مجموعه کار کنه، تقوا رو بعد در تو ببینه، چه تقوای فردی چه تقوای مدیریتی. خدا ان شاء الله ما رو کمک کنه اهل تقوا بشیم و ان شاء الله که نیروی مفیدی باشیم برای امام زمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.